أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه 104 از تفسیر سوره فاتحه جناب سید المتألهین صفحه 531 ذیل کریمه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نکاتی ادبی و نحوی مطرح شد به اینکه آیا کلمه غیر مجرور خونده بشود غیر المغضوب علیهم کما اینکه متعارف است یا منصوب خونده بشود غیر المغضوب علیهم که بعضن در برخی از اقوال شاذ آمده است و اگر غیر بخونده بشود به نصب به فتح را که منصوب باشد یا غیره به کسر را که مجرور باشد چه معانی رو در بر خواهد داشت نکاتی رو ذکر فرمودن و به دو کلمه مهم مغضوب علیهم و کلمه ضالین رسیدن که توضیحاتی در باب این دو کلمه دادن و بحث ما همچنان در ارتباط با این دو کلمه است که در کلام الهی به کار رفته است غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اونجایی که مفسرین اراده کردند و گفتند که مراد از مغضوب علیهم گروه یا قوم یهود هستند و مراد از ضالین قوم نصارا هستند به استناد برخی از آیات بود که بعضن ملاحظه فرمودید. جناب حسن بصری این توجه رو دادن که اینها مانعت الجمع نیست. اگر یهودی ها مغضوب علیهم هستند این معنا نیست که ضالین و گمراهان نباشند، یا اگر نصارا جزء ضالین و گمراهان هستند معناش این نیست که مغضوب علیهم نباشند، بلکه حق سبحانه و تعالی این دو گروه را به این دو وصف ممتاز تسمیه کرده است. الا انه تعالی قد خص کل فریق به سمت که تعرف بها ما کونهم مشترکین فی صفات کثیره. خب به عبارت جناب عبدالقاهر رسیدیم. جناب عبدالقاهر این تقسیم بندی رو که مغضوب علیهم رو مختص به یهود بدانیم و ضالین رو مختص به قوم نصارا این رو خیلی مناسب نمی‌بینند و میگن که حق این کلام این است که از حد قوم و گروه و نوع در بیاد و در حد جنس قرار بگیرد، یعنی شامل بشود همه کسانی که مورد غضب الهی اند یک و مورد کسانی که در گمراهی و ضلالت واقع شدند دو، نه اینکه اختصاص پیدا کند به قوم یهود یا اختصاص پیدا کند به قوم نصارا. جناب سید المتألهین در فرمایش جناب عبدالقاهر کلامی دارند که با این تأمل دارند این کلام رو تکمیل می کنند. در صفحه 531 می فرماید که وقال عبدالقاهر حق اللفظ فیه خروجه مخرج الجنس، یعنی جا دارد که ما حق این لفظ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین رو این گونه رعایت کنیم که این رو در حد جنس قرار بدهیم و ان لا یقصد بهی قوم و اعیانهم و قصد نشود به وسیله این لفظ، یعنی لفظ مغضوب علیهم و لفظ ضالین، به اعیانهم که اینها را به صورت عین خارجی مبدل کنیم و بگیم مراد یهودی ها هستند یا مراد نصرانی ها هستند. خب چجوری جنس قرار بدیم؟ بفرمایند که شما در مقام دعا میتونید بگید اللهم اجعلی ممن انعمت علیهم ولا تجعلی ممن غضبت علیهم. خب این سخن جنسی است، یعنی در جایگاه جنس قرار میگیرد، نه اینکه نوع خاصی باشد. خدایا مرا جزء کسانی که غضب بر آنها روا داشته است قرار نده، نه یعنی فقط یهودی نباشم، بلکه همه کسانی که مورد غضب الهی هستند، جنس کسانی که مورد غضب الهی هستند از آنها واقع نشوم، یا جنس کسانی که از زالین هستند محسوب نشوم، نه اینکه از نصارا که زالین هستند منسوب نشوم. فانک لا ترید انها هنا قوما بعیانهم هذه صفتهم. شما قطعا در کاربرد این دو لفظ اراده نمی کنید که در خارج قومی باشند و یکی یهود باشد که مغضوب علیهم است و دیگری نصارا که ضالین‌اند، و در حقیقت مراد اینها باشد. نه، جا دارد که ما این دو کلام را، یعنی مغضوب علیهم و ضالین را، مختص به قومی که در خارج هستند قرار ندیم، بلکه همه کسانی که معاذ الله مورد غضب الهیان مغضوب علیهم هستند و همه کسانی که در ضلالت و گمراهی واقع شدند ضالینن، چه یهود باشند چه غیر یهود، چه نصرانی باشند چه غیر نصرانی، در حقیقت اینها مصادیق این دو کلام واقع می شود. جناب صدوت تعلیم می فرماید که ما می توانیم در حقیقت این نوع سخن جناب عبدالقاهر رو با نوع دیگری و بیان دیگری تکمیل کنیم. و فیه موضع و تعمل کما لا یخفا علا من عرف العرف. بله، شاید به لحاظ مسائل عرفی این تقسیم بندی جا داشته باشد و عرف در حقیقت مغضوب علیهم رو یهود، ضالین را نصرانی بدانند، اما این در حقیقت کلامی است که در فضای عرف در حقیقت روا داشته شده و بیان شده است و اساسا می شود به گونه دیگری سخن گفت و یتجه لاحد و قابل توجیه است برای یک نفر که بگوید ان المغضوب علیهم، اونهایی که غضب بر آنها روا داشته شده است، هم العصات و الفسقه، اونها انسانهای اسیانگر و طغیانگرند، عاصیند و انسانهای فاسق و منحرف شده از راه هستند. و همچنین و ضالین هم عبارتند از جهال و کفره، و ضالین هم الجهال و الکفره، لأن المهتدی به نور الحق الی الصراط المستقیم و الفائز به کرامت الوصول الی النعیم من جمع الله له بین تکمیل عقله النظری به نور الایمان و تکمیل عقله العملی به توفیق العمل بالارکان. خب، ما می توانیم در حقیقت این دو واژه مغضوب علیهم و ضالین رو هم این گونه معنا بکنیم که مراد از مغضوب علیهم انسانهای عاصی و عصیانگر و طغیانگر و انسانهای منحرف از مسیر هدایت هستند، یک، و ضالین هم کسانی هستند که جزء جهال و کفرند، زیرا اون کسی که به نور حق به صراط مستقیم هدایت شده و به کرامت وصول به نعم الهی فائز و رستگار شده، اون کسی است که خدای عالم این دو جهت عقل نظری و عقل عملی را برای او تکمیل کرده است. من جمع الله له بین تکمیل عقله نظری به نور الایمان و تکمیل عقله العملی به توفیق العمل به درکان. چون ایمان رو در حقیقت به این دو بخش تقسیم می کنند، بخشی به مسائل اعتقادی و معرفت برمی گردد و بخشی به ایمان و عمل صالح برمی گردد. ایمان و عمل صالح رو ملاحظه می فرمایید که جزء عقل عملی محسوب کرده اند. در حقیقت مباحث معرفتی و شناخت و حکمت، اما از حکمت نظری و حکمت عملی در حوزه عقل نظری تفسیر می شود، اما ایمان، اراده، محبت، عمل و نظائر آن در حوزه عقل عملی شناخته می شود. لذا فرمود که به تکمیل عقل العملی به توفیق العمل بالارکان. خب فکان المقابل له فی الجمله من اختل احدا کریمتیه و قوتیه العاقله و العامله. اگر کسی در حقیقت در مقابل این جمله قرار بگیرد، چون اگر کسی خدای عالم جمع الله له بین تکمیل عقل نظری و تکمیل عقل عملی، خب این انسان دیگه هم جنبه معرفت و اندیشه اصلاح شده دارد و هم جنبه عمل. در مقابل این دسته از انسانها کسانی هستند که جنبه عقل نظریشون مختل شده و جنبه عقل عملی اونها هم مختل شده است. اینها در حقیقت در زمره مغضوب علیهم و الضالین هستند. فکان المقابل المقابل له، برای اون له زمینش به من برمیگرده، من جمع الله له. فکان المقابل له فی الجمله من اختل احدا کریمتیه، کسی که یکی از دو جنبه عقل نظری و عقل عملی را مختل کرده باشد. و احدا کریمتیه و احدا قوتیه العاقله و العامله، عقل نظری عاقله، عقل عملی عامله. فالمخل بالعمل فاسق مغضوب علیه، و اون کسی که به عمل اخلال آورد در حوزه عقل عملی اخلال وارد کرده، چنین انسانی منحرف است و مورد غضب قرار میگیرد. کما قال سبحانه و تعالی لقوله تعالی فلقائل عمدن، اون کسی که بله فلقاتل عمدن، اون کسی که قتل عمدی انجام بدهد، خدای عالم در حق او فرمود و غضب الله علیه، اون کسی که من یقتل مؤمنا متعمدا، خدا فرمود که و غضب الله علیه. خب این انسان در حوزه عقل عملی اخلال وارد کرده است، فاسق شده، مغضوب علیهم است و خدای عالم بر او غضب کرده و او در حقیقت مصداق مغضوب علیهم است. شاید از نصارا یا از یهود نباشد، ولی به جهت اخلال به این یکی از این دو قوه یا هر دو قوه نظری و عملی، چنین انسانی مورد غضب است. و همچنین اون انسانی که اخلال وارد کند به اون بخش عقل عملی که علم و ادراک باشه، این انسان جاهل است و کافر است و چنین انسانی ضال و بعضن هم مضل. و المخل بالعلم و ادراک که عقل نظری هست، بالادراک للحق، این انسان جاهلون کافرون، به قوله تعالی فمازا بعد الحق الا الضلال، که زلال را ایشون در مقابل اون بخش عقل نظری قرار دادن و مغضوب علیهم رو در مقابل بخش عقل عملی قرار دادن. خب در بخش پایانی این قسمت که بررسی مباحث لغوی و مباحث ادبی و نحوی بود، یک مطلب دیگر هم اضافه می کنند که از ظرائف و طرائف بیان الهی است. خدای عالم در قرآن اینجور نفرمود که صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، بله به این صورت بیان فرمود که صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، و نفرمود غیر الذین غضبت علیهم در مقابل الذین انعمت علیهم. قاعدتا این اینجوری گفته می شود که صراط الذین انعمت علیهم غیر الذین غضبت علیهم. این باید علی القاعده اینا هر دو در مقابل هم قرار بگیرند. اما همیشه و همواره خدای عالم کلامش را در اون بخشی که اثباتی است و کمال است و جمال است مستقیما به خود نسبت می دهد، مثل صراط الذین انعمت علیهم. اما اون جنبه های سلبی و که از رحمت خاصه الهی به دور است، اون رو با بیان دیگری که مستقیما به حق سبحانه و تعالی برنگردد، این رو با اون بیان میگن. اینجا نفرمودن غیر الذین غضبت علیهم، بلکه فرمودن که غیر المغضوب علیهم. چرا؟ بفرمایند که انما لم یقل غیر الذین غضبت علیهم علا وفاق الذین انعمت علیهم. چرا؟ ترجیحاً این علت برای عدم این قول هست، ترجیحاً لجانب نعمه علا جانب نقمه، چون جانب نعمت بر جانب نقمت رجحان دارد و جانب نعمت به حق سبحانه و تعالی اولاً و به ذات منصوب است و جانب نقمت ثانیاً و بالعرض نسبت دارد، لذا اون رو با اون لفظ و این رو با این لفظ بزرگ کردن، ترجیحاً لجانب نعمه علا جانب نقمه به نسبت الفعل الیه تعالی فل اولا صریحاً، که نسبت داده است فعل را که فعل انعام و نعمت دادن است مستقیماً به حق سبحانه و تعالی به صورت صریح و آشکار. اما در دومی که غضب الهی است، این گونه نسبت ندادن به حابت ثانیه به خلاف ذالک. کما هو دعب و کرمهی و جری و عادتهی فی سوق کلامه المجید، در همه جا اونجای کرامت الهی است و بیان عظمت و جمال الهی است، اوصاف به او منصوب است. اما اون بخشی که نسبت به جلال است و بعضن از لطف و رحمت حق سبحانه و تعالی به دور هست، به گونه دیگر نسبت دادن. کما هو دعب و کرمهی و جری و عادتهی فی سوق کلامه المجید، مثل قوله تعالی لئن شکرتم لعزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. حیث لم یقل، در اینجا هم نفرمودن که لئن شکرتم لعزیدنکم و لئن کفرتم لاعذبنکم، قاعدهش این بود که این گونه بفرمایند، اما اینجور بیان نیست. در مقابل لعزیدن نکم لعزبن نکم رو بیان نفرمودن. چرا؟ و مرا هم در حقیقت برای رعایت و نکته که در بالا فرمودن و هم مراعاتن للعدب فی الخطاب و اختیارن لحسن لفظ المستطاب، برای اینکه اون لفظ مستطاب رو اختیار کرده باشن، این رو این گونه فرمودن که لئن شکرتم لعزیدنکم اما ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. خب تا اینجا در حقیقت یک بررسی ظاهری که از نقطه نظر لغات و از نظر ادبیات هم مفردات و هم ترکیب اونها و در جمله قرار گرفتن اونها و نظائر اون که الحمدلله نکاتی بیان شده است. بسیاری از تفاسیر در این رابطه نکاتی بیان فرمودن که خب شاید تفصیلی تر از این هم باشه. اما از این به بعد که چهار مکاشفه رو جناب صدام متعلین دارن ذکر میکنن که این مکاشفات را از صاحبان کشف حقیقی که از نور الهی برخوردارن دارن ذکر میکنن و اینها میتواند معنای حقیقی این آیه رو بیان بکنند. در این مکاشفه اولا می‌فرمایند که ما لازم است ببینیم که تمام تحقیق در این آیه چگونه بایستی صورت بگیرد. در حقیقت حق امر و حق مطلب و حقیقت مطلب صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین چگونه چیست؟ می‌فرمایند که حق سبحانه و تعالی خب دارای مراتبی است، او ذل معارج است، از مرتبه ذات الهی تا مرحله اوصاف ذاتیه، بعد اوصاف فعلیه و اوصاف فعلیه هم دارای در حقیقت موقعیت هایی است، بعضی ها اعظمن، بعضی ها عظیمن و بعضی ها عظیم در اون حد عظمت ندارند و لذا اینا رو توقیفیه می دانند، که برخی از اسما متوقف بر اسماء دیگرند و برخی از اسما جامع و شاملند، اما برخی از اسما موردی هستند و در موارد خاص به کار می روند. خب اجازه بدید در این مکاشفه اولا این نکته رو در حقیقت از جناب صدر متعلهین که از بزرگان اهل عرفان آموختند، محقق بزرگوارشون در این رابطه می فرمایند که این صاحب بصیرتی که چشم بصیرت او کهل گرفته است و به نور هدایت الهی مهتدی هستند، میگن که مرادشون جناب ابن عربی است و اون چی که در اینجا آوردن در حقیقت برگرفته از برخی از ابواب فتوحات مکیه جناب ابن عربی، از جمله از باب 371 و 372 هست که محقق بزرگوار حتما به این منابع و امثال اون مراجعه خواهند کرد و نکات بدیعتری رو چه بسا بتوانیم ما استفاده کنیم. در اینجا می‌فرمایند که ما از این صاحب بصیرت استفاده می‌کنیم و اون چرا که ایشون از نور هدایت الهی برای خود کسب کردن، ما هم در حقیقت در ظل اون نور حرکت می‌کنیم تا به حقیقت این آیه نزدیک بشویم. و لازمه آن این است که و لازمه اون این هست که در حقیقت مراتبی رو که جناب این صاحب بصیرت بیان کرده است یکی پس از دیگری توجه کنیم. خب اعلم ان تمام التحقیق که با اعلم مصدر شده است، نکته ایست که قابل تحقیق است و جناب صدر متعلهین رو و تفسیر ایشون رو باید در ضمن این گونه از تحقیقات ببینیم و ملاحظه کنیم. شاید جناب ابن عربی و دیگر عرفا این سخنان رو ذیل کریمه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین بیان نکرده باشند، اما اون نکاتی که میتواند معنای آیه رو برای ما به صورت حقیقی روشن کند و از حد ظاهر بگذرد، نکات بدی است که در این فرازها ملاحظه می کنیم. ما اعلم ان تمام التحقیق فی هذه الآیه یحتاج الى استمداد من بحر عظیم من بحار علوم المکاشفه. ما به شدت محتاج هستیم استمداد می کنیم از دریای عظیمی که از دریاهای علوم مکاشفه و نگره‌های عرفانی برای ما حاصل شده است. فنقولو علی طبق ما حققه صاحب البصیرت المکهله مکهله به نور الهدایه، اون کسی که صاحب بصیرت است و کهل و سرمه چشمش به نور هدایت آغشته و روشن شده است. خب نکته ای که اول می‌فرماید این است که ان لله فی جلاله و کبریائه صفتا که بها یفیز علی الخلق نور حکمته و نور جوده تکوینا و اختراعا که یعبر عنها بلفظ جلت عظمته. خدای عالم یک صفتی دارد، یک وصفی دارد که به وسیله این وصف و این صفت در حقیقت خلق را افاضه می کند و بر خلق نور حکمتش را و نور جود و سخاوش را تکوینن و اختراعن که ناظر به حالت ابداعی است به اونها عطا می کند، که یعبر عنها که از اون صفت تعبیر می شود به لفظ جلت عظمته. این جلت عظمته صفتی از اوصاف الهی است که با این صفت خدای عالم افاضه می کند بر خلق نور حکمتش را و نور جودش را. خب تلک الصفه ان تکون فی عالم اللفظ عبارتن تدل على کنه حقیقتها، این صفت میتواند در عبارت، در عالم الفاظ، در عالم الفاظ یک نوع عبارت باشد. عبارت همونطور که مستحضرید یعنی آدم انسان باید عبور بکند، از لفظ عبور بکند و به معنا برسد. و البته اگر ما معنا را هم عبارت بدانیم که باید عبارت بدانیم، باید از معنا عبور کرد و به حقیقت رسید. ایشون می‌فرماید که تلک الصفه، یعنی صفت جلد عظمتو، ان تکون فی عالم الالفاظ، این صفت در عالم الفاظ عبارتی است که تدل على کنه حقیقت جلد عظمتو. از این لفظ جلد عظمتو ما باید عبور بکنیم، باید گذر بکنیم تا به اون حقیقت این جلد عظمتو راه بیابیم. لعلو به شأن این وصف و ضعف رتبه واضعین لغت، ما لغتی نداریم، لفظی نداریم که بتوانیم در سایه اون لفظ اون حقیقت رو بنمایانیم. لعلو به شأن این صفت و انحطاط رتبت واضعی لغات، که ان یمتد طرفهم الى مبادی اشراقاتها فانخفضت عن ذروتها ابصارهم انخفاض ابصار الخفاویش عن ذروت الشمس. خب انسان کجا و الفاظ و عباراتی که استخدام و وضع می کند کجا و اوصاف الهی کجا؟ اینها قابل ذکر نیستند. ما اگر از لفظ شمس داریم عبور میکنیم تا به حقیقت شمس برسیم، خب این حد اکثر اون چیزی است که مثلا واضعین لغت میفهمند. اما واقعا آیا لفظ شمس میتواند اون حقیقت رو حکایت بکند یا نه؟ قطعا این گونه نیست. ولی الان دارن یه هشداری میدن، توجه داشته باشید که ما در عالم الفاظ داریم زندگی میکنیم و این عالم الفاظ از عالم حقیقت بسیار دور هستش. فرماید که لعلو و شأن این صفت و از اون طرف انحطاط رتبت واضعی لغات، که اینها ان یمتد طرفهم، چشمشون رو به مبادی این اشراقات این صفات میاندوزن، اما قدرت این ندارن که بتوانند اون عمق معنایی و حقیقی اون صفات رو بیابند. ولذا فن خفزت عن ذروتها ابصارهم، از اون قله این اوصاف دیگه چشمشون میفته، مثل انخفاضی که چشم کوری که خفافیش و خفاش ها در مقابل نور خورشید دارن. خب اینها از ترس این نور خورشید، چون قدرت دیدن این نور و حتی شعاع رو ندارن، شب پره هستند، یعنی در شب پرواز میکنن. و انسان ها هم چون قدرت معنایی و حقیقی اوصاف الهی رو نمیدانن، در حد الفاظ بسیار سایه‌وار حرکت میکنن و میخوان که نشانی از اون باشه. لذا اینها چون در نهایت ضعفن از این سو، و حق سبحانه و تعالی در نهایت علو شأن است از اون سوی، فزتر الذین فتحت ابصارهم لملاحظت جلالهم الى ان یستعیر من حدید عالم الظلمات، عبارتن که یوتوهم و مباد انوار حقیقت آشیئن ضعیفن جدن. خب حالا اونایی که یک مقدار جرأت پیدا کردن، جسارت پیدا کردن و یه مقدار تونستن از دور پرتوی از اون شعاع شمس خورشید رو بنگرن، آمدن یه لفظی رو استعاره کردن تا بتواند اون اوصاف والا و اسمای حسنا رو بتواند نشون بدهد. فتر الذین فتحت ابصارهم لملاحظه جلالها الى ان یستعیروا من حدید عالم الظلمات، عبارتن یعنی مضطر شدن که استعاره کنن از حضیض عالم ظلمت، مضطر شدن به این که استعاره کنند عبارتی را که این عبارت توهم و به ذهن انسان میزند، مباد و انوار حقیقت این صفات را خیلی بسیار ضعیف و ناچیز. خب اینا الان بخوان اگر از اون مرتبه والا و علو به شأن الهی حکایت بکنن، چه لفظی رو باید در اختیار بگیرن؟ میفرماید که اینها آمدن فاستعاروا لها، یعنی برای این جایگاه صاحب شأن والا که جلت عظمته یاد می شود، برای اون جا یک لفظی رو به نام لفظ قدرت رو قرار دادن، استعاره کردن، که قدرت یک عنوانیست، یه لفظیست، یه عبارتیست که میخواد از جلت عظمتو یاد کند و به اصطلاح در ذهن چین معنای رو وارد کند. فتجاسرنا به توقیف، به توقیف من جانب شر. این مقدار هم بر اساس به اصطلاح توقیفی است، یعنی اینکه شارع مقدس و شرع مقدس این اجازه رو داده است، چون اسماء الله توقیفی اند، به انسان نمیتواند وصفی را و اسمی را برای حق سبحانه و تعالی، مخصوصا اسم را برای حق سبحانه و تعالی قرار بدهد. از جانب شرع چه این اجازه ای وارد شده است که ما بتوانیم اسم قدرت رو بگذاریم. مثلا وقتی حق سبحانه و تعالی خود را به عنوان قدیر معرفی می کند، صاحب قدرت و ذوالقوه معنا و بیان می کند، خب نشان از این است که ما مجاز هستیم که خدا رو با این اوصاف و با این عناوین یاد کنیم. فاستعاروا لها لفظ القدره فتجاسرنا به توفیق من جانب به توقیف من جانب شر، که ان لله صفتا یستر عنها الخلق و الاختراع. اون صفتی که خلق و اختراع یا خلق و ابداع یا خلق و امر اتفاق می افتد، عبارت هست از وصف قدرت که صادر می شود. از اون وصف قدرت هم خلق و هم اختراع که عالم امر است. خیلی خوب. اما خلق یک نوع نیستند، دارای تقاسیم و اعتبارات مختلفی هستند. برای اعتبارات مختلف هم می شود عبارات مختلفی قرار داد. ثم الخلق ينقسم في الوجود تقسيما عقليا الى اقسام. در حقیقت می شود این خلق را به جهت تقسیم عقلی به اقسام مختلفی تقسیم کرد. چرا؟ لتنوعات فصول و مباد انقسام. به هر حال خلق گرچه همه مخلوق و آفریده حقند، اما هر کدام دارای مبادی هستند. مثلا عقل یا نفس یا نفوس کلیه یا طبع، اینها هر کدام دارای اوصافی هستند، دارای تنوعات فصلی و مبادی خاصی هستند که می شود به این اعتبار اونها را تقسیم کرد. حوزه الاقسام و بر بر تقسیما عقلیا الى اقسام لتنوعات فصول، که این عقل مثلا یک نوعی است چون فصل خاصی دارد. اون که ذاتن و فعلا مجرد است می شود عقل، یا ذاتن مجرد و فعلا مادی است می شود نفس، یا ذاتن و فعلا مادی است می شود طبع. خب اینا فصول و مبادی هستند که منشأ این تقاسیم هم می توانند باشند. فاستعیر لمصدر حوزه الاقسام و مبدا حوزه تخصیصات به مثل تلک الضرورت الواقعت فی عالم الالفاظ و الاسوات عبارت المشیعه. خب ما میتوانیم به اعتباری که این گونه خلائق دارای فصول مختلف و مبادی مختلف هستند، و برای اینها عنوان مشیت رو یا مشیت رو به استعاره بگیریم که همه اینها تحت مشیت الهی واقع میشوند، چه اونهایی که در عالم عقلن، چه اونهایی که در عالم نفسن، چه اونهایی که در عالم امرائم خلق و طب هستن. فستعیر لمصدر حاضه الاقسام و مبدع حاضه تخصیصات به مسئله تلک از ضرورت الواقع فی عالم الالفاظ و الاسوات. همونطوری که ما در عالم الفاظ و اسوات در حقیقت یک سلسله ویژگی هایی و مختصاتی داریم که موجودات رو با اون ویژگی ها و مختصات میشناسیم و میشماریم، اینجا هم همینطور استش. برای این معنا بفرمایید که استعاره شده است فستعیر عبارت المشیعه، استعاره شده است عبارت مشیت. خب ثم من قسمت الافعال الصادره من القدره المنبعثه عن المشیته الناشئه عن الحکمه التي هي علمه بالنظام الاكمل وهو عين النظام. خب ما قدرت داریم، مشیت داریم، حکمت داریم و همه اینها در حقیقت در مسیر آفرینش و خلقت الهی قرار می گیرند و هر کدام می توانند منشأ تقاسیم مختلفی بشوند. ثم من قسمت الافعال الصادره من القدره، افعالی که از قدرت حق صادر می شوند، منبعثن عن المشیعه، که از مشیت الهی در حقیقت منبعثن، خود این مشیت هم یا مشیت هم ناشی است از حکمتی که این حکمت علم حق سبحانه و تعالی به نظام اکمل هستی است و هو عین ذاته. خب اون گونه که مشائین علم حق سبحانه و تعالی را در مقام فعل قرار دادن و علم عنایی کردن، این قدرت آمیخته با حکمت است که الان هم دارن با همون صورت دارن مسئله رو پیش میبرن که اگر یه چیزی داره اتفاق میفته، فعلی داره صادر میشه، حالا چه اون فعل عقل باشه، چه نفس باشه، چه طبع باشه، بر اساس چنین راهکاری در حقیقت و چنین فرایندی داره حاصل میشه. میفهمن که ثم من قسمت الافعال الصادره من القدره، قدرتی که منبعث است از مشیت، مشیتی که ناشی است از حکمت، حکمتی که علم حق سبحانه و تعالی به نظام اکمل است و این هم عین ذات حق سبحانه و تعالی است که علم عنایی خونده می شود. بنابراین همه این عباراتی که ازش یاد کردیم، از قدرت، مشیت، حکمت و علم عنایی، همه و همه در حقیقت عباراتی هستند که در جهت تکمیل این فرایند آفرینشی به کار می گیرند. الا ما ینساق الى المنتهى الذي هو غاية حکمتها و الى ما یوقف به دون الغایه. خب حالا که این مسیر طولانی طی شد، یعنی علم عنایی حق، بعد حکمت، بعد مشیت، بعد قدرت انجام شده است، حالا که میخواد فعل انجام بشه، افعال دو گونه اند. یک سلسله افعالی اند که به غایت رسیدن و واصلن و برخی از افعال هستند که به غایت نمی رسند و ناقصند و موجب عدم رضایت الهی هستند. فهمیدن که این افعال الى ما ینساق و الى المنتهى الذي هو غاية حکمتها، که در حقیقت غاية حکمت این افعال امریست که اگر به اون برسن و واصل بشون موجب رضایت الهی است. اما برخی دیگر از افعال بگونه هستند که الا ما یوقف و بهی دون الغایه، اونی که به حق سبحانه و تعالی نمیرسد و کمتر از غایت متوقف میشود. ولی به هر حال اونی که قابل توجه است این است که این هر دو به حق منسوبند، یکی از اونها به صراحه می شود انعمت علیهم، یکی هم به غیر صراحت می شود، غیر المغضوب علیهم. و کان لکل منهما، برای این هر دو نوع از فعل، چه اون فعلی که به غایتش رسیده، چه اون فعلی که دون غایت توقف کرده است، از مشیت الهی نشأت میگیرد. و کان لکل منهما نسبت الی صفت المشیئه لرجوعها الی اختصاصات التي بهایت مل اختلاف و القسمه، چون این افعال برمیگردن نهایت به اختصاصاتی که به وسیله اون اختصاصات و ویژگی ها اختلاف و قسمت های مختلف شکل میگیرد. فستعیرو، حالا اینجا میخوان بگن که کلمه مغضوب علیهم کجا شکل میگیره و کلمه ضالین کجا شکل میگیره و کلمه انعمت علیهم کجا شکل میگیرد. بفرماید که فستعیرو لنسبت البالغ غایته عبارت المحبوب، پس استعاره گرفته می شود نسبت به اون افعالی که به غایتشون می رسن و کمال می شون و جمال انسانی می شون، عبارت محبوب رو انتخاب کرده است و هو المنعم علیهم. اما ولی نسبت الواقف دون غایتهی عبارت المکروه هو المغضوب علیهم. اما اگر اون افعالی که به حق نرسند، یعنی به رحمت الهی نرسند، اینها رو در حقیقت عبارت مغضوب علیهم یا حتی عبارت ضالین رو در باب اونها به کار میبرند که دون غایت هستش و مکروه عند الحق سبحانه و تعالی محصول میشود. و قیل انهما جمیعا داخلان تحت المشیئه، این گونه برخی ها گفتن که این دوتا نوع از افعال، چه افعالی که برای منعم علیهم هست، چه اون افعالی که برای مغضوب علیهم هست، هر دوشون تحت مشیت الهی هن. الا ان لکل منهما خاصیت اخرى، البته هر کدام دارای یک خصیصه است، یکی جنبه اثباتی دارد دیگری جنبه سلبی و همینطور. الا ان لکل منهما، از این دو نوع فعل خاصیت اخرى فی النسبه که یوهم لفظ المحبه والکراهه منهما امرا مجملا عند طلاب اکتساب العلوم من اطلاقات الالفاظ واللغات. خب این مقدار جناب سلامت علیه اینجا دارن بر اساس اونچه که جناب ابن عربی در فتوحات یا در سایر آثارشون گفتن این است که این الفاظ و این عبارات و این لغات در حقیقت داره نمایندگی میکنه از اون معانی و از اون حقایق که هر کدام در حقیقت مهم اون معنا هستن. میفرماید که قیل انهما جمیعا داخلان تحت المشیعه الا ان لکل منهما خاصیت اخرى فی النسبه که یوهم لفظ المحبه را و الکراهت را که مهم لفظ محبت هست در مورد انعمت علیهم و مهم لفظ کراهت هست در مورد ضالین و مغضوب علیهم. یوهم لفظ المحبه و الکرامه منهما که از لفظ محبت و کراهت از این دوتا صادر می شود، یعنی به ذهن می زند. و یوهم لفظ المحبه و الکراهه منهما امرا مجملا عند طلاب اکتساب العلوم من اطلاقات الالفاظ و اللغات، اونهایی که می خواهند علوم رو کسب کنن از اطلاقات این گونه از الفاظ و لغات دارن استفاده میکنن تا محبت رو از کجا بفهمن، از کلمه انعمت علیهم، و کراهت رو از کجا بیابن، از کلمه غیر المغضوب علیهم و کلمه ضالین. الحمدلله رب العالمین. انشاءالله در جلسه بعد مسائل رو دنبال خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.